در سمت تو ام دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و عجل عاقبت امرنا خیرا سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوب و نازنینمون شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزارم امروز هم به رسم پنجشنبه ها با احترام با افتخار خدمت آقای عاملی عزیز و نازنینمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
و علیکم السلام خدمت حضرت عالی هموطنان عزیز بینندگان محترم و مکرم سلام و عرض ادب دارم آرزوهای موفقیت و در آستانه محرم حضرت ابا عبدالله
سلام
آرزو دارم از خدای متعال مسئلت دارم از این مدرسه آسمانی از این ثروت بی انتها و از این مدنیت بی نظیر انشاءالله استفاده های مهمی داشته باشیم
انشاءالله
و خدای متعال همراهی با افکار و مرام حضرت ابی عبدالله حسین رو نصیب همه ما بگرداند
انشاءالله دیگه چیزی به پایان ماه ذی‌الحجه باقی نمونده انشاءالله از این فرصت هم نهایت بهره و استفاده رو ببریم و انشاءالله با دلی پاک با باطنی با صفا وارد ماه اعضای سید الشهدا بشیم و این ظرف دلمون رو آماده بکنیم که انشاءالله بهترین ها رو برامون بریزن و سرریز بشه خیلی خوب ما بحثمون با حاج آقای عاملی تو این جلسات رفتن به سمت خدا بود که این رفتن بالاخره یه سری اختزاعاتی داره و یه سری قدم هایی رو باید برداریم از قدم اول مرحله بیداری و یقظه شروع کردیم و حالا سری راهکارهایی هم قرار به ما بفرمایید شما خدمتتون هستیم و بحثتون رو امروز بیشتر
بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در رفتن به سمت خدا بود منازلی که باید طی بشه و مقدماتی که لازم هست و بحث وارد شدیم که چه ضرورتی داره ما این سفر معنوی رو در این نشأه داشته باشیم ضرورتش رو وارد شدیم البته یه نکته رو من عرض کنم که همین الان که این بحثا رو شروع کردیم ما داریم مسیر طی میکنیم منازل طی میکنیم
تو راهیم تو مسیریم
اصلا در این سفر احساس من این است که به همراهی بینندگان مکرم ما یک سفر معنوی رو شروع کردیم
الحمدلله
تلقیاتی که پیدا میشه احساسایی که پیدا میشه نگرشایی که ایجاد میشه نسبت به خود نسبت به عالم نسبت به کائنات نسبت به این عالم نسبت به نشئه اخرى همه اینها تأثیر معنوی داره این خودش تایی عقبات هست و فلسفه درس اخلاق هم همین است که یه تولد دوباره درست بکنن در مخاطب مخاطب رو بر علیه خودش بشوراند بر مخاطب نوحه بخواند مردم همه دنبال طرب خانه خیشند من مرسی خانه دل دیوانه خیشم بهترین درس اخلاق هم همون درسیست که این شورش رو خیلی خوب بتونه تعمیم بکنه. حضرت آیت الله اشتهادی میفرمودن ما میرفتیم در سخلا و حضرت امام حدود 70 سال پیش، وقتی میمدیم بیرون ایشون جوری صحبت میکردن که به این عالم ما نگاه دیگر جور دیگه نگاه میکردیم، یعنی اونقدر تلقیات عوض میشد. من زمانی مصدر حضرت آیت الله راستی کاشانی بودم، خدا رحمتشون
خدا رحمتشون کنه،
ایشون از یکی از اساتید ایشون آی حضرت آی راستی کاشانی چهارشنبه ها یه رو درس اخلاق داشتن،
یه رو
درس فقهشون رو زودتر تموم کردن، یه رو درس اخلاق خیلی عالی داشتن، خدا رحمتشون
خدا رحمتشون.
ایشون از یکی از اساتید نقل میکردن که درس اخلاق ایشون با اینکه در اصفهان کوتاه بود اما ما رو از دنیا و مافیها سیر می کرد. از دنیا و مافیها. آقای مشکینی می فرمودن که خطبه نماز جمعه حضرت آیت الله اسدالله طبیعی خونساری 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشید، ولی من در و دیوار فیضیه رو شاهد می گیرم که در این 10 دقیقه چنان در ما تأثیر می گذاشت که ما یه هفته یه عالم دیگه بودیم، انگار که به یه استخری سنگی افتاده است، موجهای جاز کرده است. نفس بسیار مبارکی داشته و غالبا این شعری می خونده است، یک لحظه در نماز جمعه اینه می خوند و مفصل گریه می کرد. حضرت آیت الله مشکینی می فرمودن محاسن تمام خیس می شد، یک لحظه تو غافل زبر شاه نباشی، شاید نظری کرد تو آگاه نباشی. داماد حضرت آیت الله عراقی بودن، وقتی نماز استسقا رو خوندن اون زمانی که متفقین در قم بودن بارون اومد، آقای عراقی فرمودن که شما یک بار از ایشون بارون دیدید، من هر روز از ایشون بارون میدیدم،
زیاد بارون دیدم.
بعضی نفس ها اونقدر مبارک هست، اونقدر تاثیرگذاریشگاهی، یه جمله، یه رفتار بسیار فاخر. یکی از عرفا خیلی نقل کرامت میکردن، یه شاگردش میگد که این عارف اهل کاشانه، شاگردش میگد که من تو خواب دیدم که یه کاخی داره اما سوراخ سوراخه. گفتم چرا کاخش سوراخه؟ گفتم به خاطر نقل کرامت. یعنی از خودش گاهگاهی کرامت
نمی‌کنه.
تعجب کردم، از خواب بیدار شدم، گفتم که محضرش برسم این خوابش اطلاع بدم. میگفت که وقتی در زدم گفت بیا تو، یه سوراخم بالای اون سوراخ. اینها یعنی همون جمله که وقت عرض کردم، سالک باید بدوند که اگر تکون بخورد در این عالم
ثبت میشه،
یه خبرهایی هست، یعنی یه سفره‌های خدای متعال برای انسان درست کرده است. درس اخلاق مرحوم ملکه تبریزی، حالا که ما وارد شدیم به این بحث، حضرت آیت‌الله ملکه تبریزی جوری بوده است که بعضی از مخاطبین غش میکردن، به آقا گفتن که آقا در درس اخلاق شما بعضی ها غش میکنن. آقا فرموده بود کاری نکردن، مولایشان هر روز غش میکرد که نایب
امیرالمومنین.
در باره مرحوم شیخ جعفر ششدری هم می نویسن، من فوائد المشاهد در سخلاقیشون است که یه عالمی هر کس بوده خدا رحمت رحمتش بکنه، اون زمان که ضعف نبوده است
نشسته می نوشته،
نشسته اینه نوشته است، فوائد المشاهد خیلی عالی است، منبرهایشون نوشته است، یعنی اونقدر برای من شخصا لذت بخش است. بله
ترجمه شده؟
فارسیه، در کربلا اجرا کرده است، یا در کربلا یا در نجف، بعضی ها در کربلا و در نجف، در محرم، در محرم از اون ایشون نوشته، آخر سرش هم روزه هاش نوشته است.
چه خوب.
میدونید که روزه هایشون استثنایی استثنایی است،
بله،
یعنی خدادادی است. اونجا من بعضی منبرهاشو میخونم میگه بس است بس است بس است دیگه، خیلی گریه کردید، خیلی گریه کردید،
عجیب.
بله، آسید ابوالفضل خسرو شاهی از اعاظم وعاظ تبریز بود، ایشون وقتی میخواست روزه بخونه میگفت کمرهاتونو ببندید، ما میخوایم بریم عرش. وقتی میخواست روزه بخونه
نوع نگاه ببینید،
میگفت کمربندهاتونو ببندید، میخوایم بریم عرش. این اشاره به این روایت است که وقتی رفتید کربلا، من به حضرت آیت‌الله پهلوانی گفتم میخوام برم کربلا، چه توصیه دارید؟ گفت که از فرات غسل کن، همین آبهایی که در هتل ها هست آب فراته، غسل کن، بعد قدم ها رو آهسته بردار. این قدم میخواست بگید که این قدم یه ظاهری داره یه باطنی داره، در ظاهر قدمه ولی هر قدم پیش خدا یه چیز دیگه است. در تصفیات حضرت زهرا اومده است مئتون فل لسان و الفون فل میزان، در زبان شما این صد است، پیش خدا هزار هزار کنایه از کسلت. اون وقت آهسته قدم ها تو بردار، وقتی به زیر قبه رسیدی اعتقادت این است که اعتقادت این باشه که کان کمن زار الله فی عرشه،
خدا رو در عرش زیارت
باره مردی. این یعنی حضرت ابا عبدالله حسین فهرست اسماء و صفات حق بوده است. حالا اینو وارد بشم از بحث خارج میشم، ولی حیف است چون در آستانه محرمه
بفهمید.
وقتی که حضرت زهرا حامله شد به ابا عبدالله حسین، آقا رسول الله افتادن سجده بلند شدن، دیدن خیلی گریه کردن، سوال کردن که چه خبری شد. گفت جبرئیل به من خبر داد که این فرزند کنار فرات تشنه زیر سم اسما پایمال میشه. و حضرت زهرا خیلی ناراحت شدن، حتی گفتن که بچه که اینجوری باشه من نمیخوام، چون فردا اون عواطف مادری، اون زبان خاصی که مادر داره در ابراز عواطف نسبت به فرزند، دیگه وقتی ببینه آقابتش اینجوریست خیلی سخته. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله به زهرا بگو مزد مزد خون گلوی حسین امامت هست. گفت تسلیم شدم، گفت تسلیم شدم. اون وقت وقتی حسین دو
قبول کرد
وقتی صحبت امامت اومد، وقتی به دنیا اومد خدا 8 کادو فرستاد برای حضرت زهرا. یکیش این است که جعل توهو خازن وحی، از آدم تا خاتم هر چه وحی نازل کردم همه رو در دل حسین، در قلب حسین جمع کردم. حالا متوجه شدید که چه خونی در کربلا ریخته شده است، حالا متوجه شدید که گودال قتلگاه کجاست، حالا متوجه شدید که کانه که من زار الله فی عرشه یعنی چه. بحثش طولانیست، وقت یه جمله همونجا حضرت ختم مرتبت داره، بسیار بسیار کمر شکن، گفت یا جبرئیل خدا با امت من چه کار میکنه وقتی فرزندم رو اینجوری شهید میکنن. گفت یا رسول الله امت تو تا آخر مبتلا به اختلاف میشه، این اثر طبیعی است، امام عامل وحدته، امام قطعه قطعه بشه امت قطعه قطعه بشه. حضرت زهرا خطبه خوندن گفتن وجعل امامتنا نظاما للمله و جعل امامتنا امانا من الفرقه و نظاما للمله. امامت ما امان از فرقه است، یعنی تفرق، فقط با امامت امت سیانت پیدا میکنه از تفرق. و نظاما للمله، اگر اصلا امامت ما نباشه شیرازه امت به هم میریزه.
بله،
در روایت هست که ولایت اونا قطب القرآن، ولایت ما قطب قرآن، یعنی شیرازه قرآن. یعنی که ما اگه مرجعیت علمی رسمی نباشه قرائت های مختلف پیدا میشه، اصلا قرآن بر ضد قرآن میشه. وقت پیغمبر ما خیلی خیلی ناراحت شدن که امت تا آخر مبتلا به تفرق میشن. به جبرئیل گفت افلا اراجعه او فیه، آیا در این موضوع به خدا مراجعه بکنم، یعنی از خدا بخوام
که
این بلا از امت من دفع بشه؟ گفت نه، لانه امرون قد کتبه الله،
نوشته شده،
دیگه نوشته شده. یعنی وقتی بزرگترین کفران نعمت بر عبارت است از کفران بر رهبریت صالح. خدا فرموده است اگر شکر بکنید ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فان عذابی لشدید. هیچ کفرانی مثل کفران برای رهبریت صالح نیست.
نعمت ولایت
اونم امام حسین، که امام حسین رو اینجوری امت معامله کردن. یعنی وقتی تراث پیغمبر از کربلا سر در آورد معلوم شد که امت راه اشتباه رفته است. باز من از بس همون در ایران نداره آلا در استانه محرم هست نظر کنم، خدا فرموده است که اگه کسی کسی رو کشت ما ولایت دادیم که انتقامش بگیره،
قصاص بکنه.
بله، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن اما فلا یوسف القتل، اسراف نکنه در قصاص. یه نفر کشته شده یه نفر بکشه. در ذیل این آیه اومده است که اگر زمانی حضرت ولی از تشریف بیارن و جمعیت دنیا رو به خاطر انتقام از خون حسین اقدام بکنن لم یکن صرفن،
اسراف نیست.
اسراف نیست. عقل حیران است که چه شخصیتی داشته است حضرت عبدالله حسین. یعنی فورانی که نگذاشتن که بالاخره این شخصیت ها خودشون رو نشون بدن، خانه نشین شدن اینها. بعد ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین که از منابع بهاره و از قائله مغول سالم مونده است، اونجا نوشته است که کسی اومد از ابن عباس در محضر امام حسین سوال کرد، ابن عباس هم جوابش رو گفت، جواب سوال فقهی بود. امام حسین خیلی ناراحت شد، گفت چیه این حرف رو میگی؟ از خدا حرف بزن، یعنی این جواب شر نیست یا جواب درست نیست. ابن عباس حیا کرد، به اون آقا گفت که از امام از حضرت حسین ابن علی بپرسید. اون برگشت گفت این چیه که من ازش بپرسم؟ یعنی اینقدر زنده به گور شدند. امام صادق گفته است نحن الموعوده، ما زنده به گور شدیم. اون وقت طبیعی است که رئیس وهابیا بگد که حسین مرد فقیه نبوده، یا رجل شجاعی بوده، جسوری بوده. من تعجب میکنم که این نادان اگه دعای عرفه رو بخونه دهن غیر معصوم میچاد که این حرف رو بزنه، به تعبیر حضرت امام.
بله.
انگار خدای خودش این کاری کرده است تا شخصیت علمی حسین، عرفانی حسین. حالا قصه طولانی است، ما گریز زدیم از این تیکه که جناب سید ابوالفضل خسروشاهی
بله
وقتی مثلا روزه بخورن میگفتن که کمربنداتون رو ببندید میخوایم بریم عرش، همون روایتی که میگه خانه که من زار الله فی عرشه. یه روزه خانه خیلی باحالی بوده، خیلی باحالی بوده،
از علمای قدیم تبریز.
بله بله، یعنی استثنایی بوده در روزه خوندن. حالا باز چون از بس موندم آستانه محرمه، یه وقتی در سرای بزرگ تبریزیشون منبر میرفتن روز تاسوا منصوبه به
قمر منیر بنی هاشم
راجب ابوالفضل منبر میرفتن، اونجا عبا رو تماما با خودش پیچیده بود از بالای منبر، خودش رها کرد.
عجیب،
گفته بود اول فصل اینجوری
ای داده
از بس بماد. خب غرضم این است که علم اخلاق، عالم اخلاق هم همینطوریست، یعنی واقعا میخواد ببرد عرش، یعنی یه سفر آسمانی میخواد درست بکنه و ارادهی درست بکند. غرض از درس اخلاق این است که اراده اصلاح. حضرت امام یه حرفی دارن خیلی ارزشمنده در درس اخلاقشون، میگن تمام رذیلت ها قابل اصلاح است، عمده به فکر اصلاح افتادن است. یعنی اساس مطلب رو گفته است.
یعنی مهمه که تصمیم بگیری بخوای درست شی.
درست. اون علمایی هم که واقعا در گذشته تأثیرهای عجیبی داشتن در اخلاقشون، اونا هم یه اراده کذبان الحدیدی داشتن که اول از خودشون شروع کرده بودن، بعد جاذبه معنوی پیدا کرده بودن. یعنی کار مدرسه نیست، کار اصطلاحات گرفتن نیست،
کتاب خوندن نیست،
بله این اثر معنوی. یه آقای میگه که من برای منبر رفتم تبریز که برم منبر، رفتم اثر شهید قاضی اون زمان.
بله.
رو برای چی اومدی؟ گفتم اومدم اینجا برم منبر. سرش انداخت پایین، همینطوری موند. من سرش رو گرفت بالا، گفت تا حال به خودت منبر رفتی؟
برای خودت رفتی؟
یعنی این حرفایی که میگی حیا میکنی؟ یا حیا نمی کنی یا بی حیا هستی؟ من تأثیر می کنم. یعنی وقت خودت عمل نکنی، وقت جرأت هم داشته باشی که اینها رو به مردم بگی. حضرت امام در درس اخلاقشون یه جمله دارن در ذیل این آیه، و فی قلوبهم اکنتن ان یفقهوها. و فی قلوب یعنی بعضیا در قلبشون کن دارن، کن اون پرده ضخیمی میگن که اون طرفش پیدانی. یعنی هر چه شما صحبت بکنید به مبادی مجرده نمیرسه. حمام که از بین رفت، جونش از دست داد در خطبه حمام که امیرالمومنین میخوندن، اون سخن به مبادی مجرده رسید، یعنی
جونش رسید،
زنگاری نبوده است. اما حضرت امام میگه کن ما طلبه های این است که مطلب خوبه که پیدا میکنیم میگیم اینه بنویسیم که به مردم بگیم. در حالی که
میشه پرده، میشه حجاب،
این آفرین. در حالی که اول باید خودمون رو
عمل کنیم.
بله. شیخ جعفر ششتری یه کتابی داره، الخصائص الحسینیه.
بله.
اختصاصات امام حسین نوشته است و یه ذوق بسیار عالی، از بهترین مقتل هاست. ترجمه هم شده، چندین ترجمه داره. یکی این است که عشق روان بر امیر کاروان. اونجا در مقدمش یه حرفی خوبی داره، میگه که من بارها شده که نفس خودم رو کنار خودم گذاشتم. در روایت هم از اجعل قلبک قرینا تزاوله. بسیار حرف عجیبی است، حدیث عجیبی است. حضرت میگه قلب خودت کنارت بذار.
بله.
بعد مزاوله بکن.
یعنی چی؟
مزاوله بخوایم ترجمه کنیم، من یه استادی داشتم میگفت نمیشه ترجمه کرد، ولی من ترجمه میکنم مزاوله یعنی ور رفتن.
آها.
مثلا یه میخی رفته دیوار ور میری که یه جوری درش بیاری،
دیگه
میگن که مزاوله داره اونجا. اما قلبت بذاری ببینی که این چه احساسیه داره، چرا این احساس رو الان داره، چرا قبلا نداشته است، چرا این تمنا رو داره، چرا صدا در نمیاد، مثل اینکه از ته وقتی عبادت میکنه مثل اینکه از ته چاه هست که صدا میاد، یعنی حال عبودیت نداره. اون وقت
یعنی یه جورایی بشینی معاینش کنی، زیروش کنی.
تعهد. تعهد در زبان عربی، مثلا شما کفشتون خراب شده از رسیدگی میکنی، این رسیدگی رو میگن تعهد.
بله.
در روایت از خدا گاهی تعهد میکنه بنده خودش رو با بلا، یا تعهده بالبلا،
که نگاهی به خودش بندازه ببینه.
آره، یعنی به خودش برگرده.
بله.
غرض این است که مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه که گاهی من نفس خودم رو
کنار خودم
میذارم، مثل بچه با شهر میزنم. یعنی تلقیناتی که باید بشه، سوالاتی که باید بگه، زبانش باز بشه، زبان عبودیت داشته باشه. قضیه اینجوریست مرحوم، یعنی میخوام بگم که اول خودشون این همه مهذب بودن، عامل بودن، بعد میومدن که حرف بزنن. طبیعی است که در هر زدن یه غوغایی از تأثیر درست میشه. مرحوم شیخ طوسی زاد المعادی که نوشت، اول خودش عمل کرد، بعد دستور داد که اهل بیتش عمل بکنن، بعد دستور داد که چاپ بکنن. یعنی اول کاملا عمل بکنه که این آیه شاملش نشه که لمت قرون یا ایها الذین آمنوا لمت قرون ما لا تفعلون کمر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این کبرت هر فعلی رو شما مذموم لینش کنید میشه فعل تعجب. ضرب یعنی زد، ضرب عجب زد، اکل خورد، اکل عجب خورد. این کبرت اخبار نیست، انشاء است. یعنی چقدر بزرگ است پیش خدا. کسی بیاد حرفی بزنه ولی خودش
عمل نکنه،
بهش عمل نکنه. زمان جنگ بود، برنامه هایی بچه های ما ضبط میکردن از حضرت آیت الله اشتهاردی،
خدا رحمتشون
بکنه، میبردن جبهه. یه وقتی ایشون مشغول بودن برای ضبط کردن، اون وقت آقایانی که ضبط میکردن یه جمله گفتن به ایشون، گفتن که حضرت آقا بفرمایید که شمار از مندگان تا ما اینو برای رزمندگان پخش میکنیم. من خیلی خیلی متاثر شدم اون زمان. شون برگشتن گفتن که آخه شما رزمنده هستید؟
آها، اینا کیشون داشته براشون صحبت میکرد،
ضبط میکردن. شما رزمنده هستید؟ یعنی از اول خودش رو چنان تنظیم کرده بود که مبادا حرف خلاف واقعی بگه. خب این تاثیر خودش میگذاره. از حضرت امام یه جمله عرض بکنم در این موضوع که دیگه به این بحث وارد شدیم. حضرت امام میفرمودن پس درسش اخلاقشون رو تعطیل کردن. حضرت آیت الله اشتهاردی میگفت چقدر جمعیت جمع میشد، ما رفتیم پیش ایشون، آقا این همه جمعیت رو شما تعطیل کردید. یه حرفی گفته است، من عاجزم از این که بگم این چقدر حکایت میکند از علو روحی حضرت امام. فرمودم من در این مدتی که درس اخلاق گفتم در خودم تأثیری ندیدم،
در خودم تأثیری ندیدم.
میترسم این حرفها برام وبال بشود. آقای اشتهادی وبال ترجمه کردن برای ما، میگفتن وبال یعنی آدم جهنم کن. در دعا میخونی که خدای علم من وبالم نباشه.
بله،
یعنی آدم جهنم کن، یعنی فردا خودم مورد سوال بشم. حضرت آیت الله میانجی میفرمودن ما مدتی خدمت حضرت علامه اصرار کردیم که فلان کتاب رو به ما تدریس بفرمایید، نمیگفت. دیگه از حد گذشت اصرار ما. ایشون یه جمله گفت، یه کتاب بنویسی انسان کم است.
چی فرمودن؟
گفت من هنوز برای خدا جوابی آماده نکردم تا عمر طلبه ها رو با کتابی ضایع کنم که خودم با آن اعتقاد ندارم.
عجیبه. این البته شکست نفسی میکردن اون جوابله؟
واقعا اعتقاد نداشته. روح دیگه سنخیت نداره، یعنی روح که لطافتش بیشتر بشه. چیزی که از همون سنخ نیست نمیتونه تحملش بکنه.
یعنی خیلی بزرگ شده بودن در واقع.
همین یعنی زائقه است که وقتی اعتقاد نداره، یعنی روح در عذاب است. روح قدرت مانورش از دست میده.
عجیبه.
میگه که من جمله اونی که بسیار مهم است در سفر ایمان همینه که میگه من هنوز برای خدا جوابی آماده نکردم. میدونید معنیش چیه؟ معنیش این است که این بزرگوار به هر کاری وارد میشده اول یه جوابی برای خدا آماده میکرده بعد وارد میشده.
خیلی مهمه.
همین جمله رو ما نسبل این کنیم، دستورالعمل اگه کسی میخواد. بسیار از کارهایی که ما انجام میدیم جوابی برای خدا نداریم. اتفاقا در روایت هست فاعد له جوابا، برای خدا جوابی آماده کن، اعد له جوابا، بعد
اقدام کن.
خب الان ما میخوایم مثلا عرض میکنم یه دختر خانمی که میخواد بالاخره در چشم دیگران خودش رو جستجو بکند، جامعه رو آلوده بکند، یه روزی این سوال خواهد شد از این خواهر عزیز ما. یه کتابی به نام گوسفند نباشیم. خوب. اونجا میگه که ما باید برای خودمان سوال ایجاد کنیم. اگه سوال ایجاد نکنیم دشمن برای ما سوال ایجاد میکنه. این سوال رو ایجاد کنیم که من ملک خدا، عالم ملک خدا، قانون قانون خدا، غیر از خدا که نمیتونه در این ملک قانون تصویب بکنه. وقت در ملک خدا، در سفره خدا، کنار سفره خدا من آسی باشم. اجازه بدید من دو تا قصه هم عرض بکنم تمام بکنم. یکیش این است که یه آقای میگه رفتم محضر حضرت آیت الله عاشق مرتضی حائری
رحمت الله علیه،
بسیار مرد بزرگی بود، آقازاده مؤسس حوزه مسجد اعظم نماز خوندن. گفتم که آقا من حضور قبل ندارم چه کار کنم؟ ایشون سرش انداخت پایین، یواش یواش گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، یه رو سرش گرفت بارا، گفت پاشو برو، پاشو برو، پاشو برو. من خودم چنان گریه کرد که من ترسیدم. مسجد اعظم تمام ناله ایشون شد، بعد صورتش گرفت طرف من، گفت پاشو برو، پاشو برو. من خودم هنوز روز رقب پیدا نکردم. ببین این هر شرط بزنه از سنخ حرفای دیگه نیست. ما به این نمره علما احتیاج داریم.
همینطوره.
این آقایی که این سوال کرده بود داماد های مشکینی است، خدا حفظش کنه، میگفت رفتم مسجد های مشکینی، کتاب که دستش بود. آقای مشکینی خیلی حساس بود به وقت خودش، خیلی من با ایشون خیلی مشهور بودم. وقت تا این قصه رو گفتم کتابو گذاشت، بلند شد تو اتاق، اینور میرفت، اینور میرفت، اینور میرفت، اینور میرفت. ببین بدون اینکه صحبتی بکنه با یک رفتار چقدر چنگ زد در دل شخصیتی مثل آی مشکینی، که اون احساس غبطه ای که آی مشکینی رو گرفته بود که این طرف میرم اون طرف میرم. عاشق جواد تهرانی من در روزگار معاصر یا ندیدم یا کمتر کسی از علمای اخلاق مثل ایشون دیدم، در مشهد بودن، اعجوبه فن اخلاق بودن، اعجوبه تهذیب بودن. اگر قرار بود کسی در حرم علی ابن موسی رضا در بهترین نقطه دفن بشه ایشون بود.
عجیب.
وصیت کرد گفت مرا در بهشت رضا چاله کنید. یعنی من حیا میکنم از علی ابن موسی رضا. من تعبیر نگاه کنید، من در بهشت رضا چالم کنید. ایشون دلدا بود، با زمین کمرش موازی بود. حضرت های رضازاده شاگردشون میگفت که ایشون میگفت من کمرم اینجوری نبود، اونقدر مواظب بودم به نامحرم نگاه نکنم، اونقدر سرم پایین بود. بعضی ها برای این حرف ها شاید مثلا باور کردنش مشکل باشه، اما شبه، الان شبه، بذارید روز بشه و وقت اند صباح یهمد القوم الصلاه. به امیرالمومنین گفتن که این چه لباسیش، لباسیست که میپوشی وصل دار و اینجور اینجور. حضرت فرمود که شبه، بذارید صبح بشه، صبح میفهمید که من چه کار کردم. این عاشق جواد اونقدر عجیب بود حالاتش که در درس اخلاقش، در تاثیر کتاب که می نوش. الان ببینید چقدر آتش نویسندگی زیاد شده است.
بله.
کتاب می نوش، روش می نوش جواد زاره،
یه اسم دیگه.
گفتن آقا شما جواد تهرانی هستید. گفت اتانیا مزرعت الاخره. همه ما زاره ای، یعنی تشخص، تعین،
همه چی
عالم ازداد، همه رفته است. یکی از علما نمیخوام اسمش رو بیارم، میگم دانشگاه هم تمام شد، در دانشگاه سخنرانی داشتم، سخنرانی تموم شد، همینطور که میومدم بیرون دیدم دانشجو جلوتر از من را میرن، یه خورده بهم خوب برخورد
که چرا
اینا حرمتی برام ندارن. بعد یه ها به خودم اومدم که اگه کار برای خداست این چیه، این چه تصوریه، این چه
خطوراتیه میگذره.
از همونجا مستقیم اومدم پیش آیه عاشق جواد تهرانی، گفتم آقا من امروز متوجه شدم که ناخالصم. قصه رو گفتم، گفت خوش به حالت، خوش به حالت که متوجه شدی قبل از مرگ چه ناخالصی.
الان فهمیدی.
خیلی ها میمیرم بعد از مرگ میفهمن که ناخالص بودن. من امروز یه وادی دیگری وارد شدم.
خیلی هم خوب بود اتفاقا، سلامت باشتم، حاشیه های خوب، هم متن خوب، یه جلسه اخلاق شد. خودش این پنجشنبه های ما الحمدلله در محضر ها جای عاملی عزیزمون، انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل به این دانسته ها رو هم عنایت بکنه. شاید سوال خیلی از بیننده های عزیزمون باشه، حالا این نکته هایی که شما گفتی، تأثیر به این علما، اینایی که تو علم اخلاق حرف برای گفتن داشتن، خودشون عمل میکردن. اینا راهکار و دستوری هم داره برای ما که واردش بشیم. یعنی حداقلش اینه که این آتش در من و بیننده های خوبمون به وجود اومده و شنونده هامون که وارد این فضا بشیم، وارد این وادی بشیم. احساس میکنم که یک عالم خیلی شیرینی خواهد بود، عالم اخلاق، وقتی که تو قدم میگذاری و وارد میشی. اما اینکه از کجا شروع کنیم، حالا همین قدم اول یقظه و بیداریه، ولی دنبال یه دستورالعمل شاید خیلی ها بگردن مثل من. آیا دستورالعمل خاصی داره یا نه؟
اولا عزیزان بدونن که این حالاتی که اون بزرگواران داشتن امر خلق الساعه نیست.
یه دفعه‌ای باشه
توقع افراطی درست کردن خیلی خطرناک است. بعضی کتاب ها اومده بازار، جوان که میخونه مثل انگار که یه قرصی میخواد بخوره که صبح پاشه اصحاب بیداد ببیند که مثلا
این منم طاووس
خزایی داره. این خیلی هر کتابی که توقع افراطی درست بکنه اون کتاب ناشیانه نوشته شده است. اونم که اونو نوشته علفن نبوده است. نفس شیئن فشیئن درست میشود،
قدم به قدم.
بله. یا آقای به آی بهجت گفت آقا جان من یه ساله که خیلی زحمت کشیدم جایی نرسیدم. آقای بهجت فرمودن هنوز 20 سال نشده که شده.
آها.
نشده،
یعنی حالا باید بری.
گاهی علامه طباطبایی میگه گاهی خدای انسان رو 20 سال گرفتار میکنه تا یک بار بگه یا الله. آموزمتی اصفهانی میگفت اینی که میگیم یا الله یا الله اینا توهمه. الله همون است که میگی خدایا بچه هم مرد، یعنی اشتهای حقیقی. قدم اول، قدم دوم، اینا رو علما همه نوشتن. یعنی از واجبات شروع میشه و مراقبتی که در مسیر هست، هم عملی هم نظری. کمال قوه عملی تقواست، کمال قوه نظری یقین هست. این بیمار که مریضه، دارو که بهش میدن دفعتا درست نمیشه،
بر زمان میبره،
لحظه لحظه، روز به روز میبینی مریض خودش پیدا میکنه. علامه طباطبایی میگه که این واجبات، مستحبات خدا فرموده است، مثل به منزله دارو میمونه. اینها رو که شما خالصا انجام میدید، رفته رفته نفس ناطقه شما اعتلاء پیدا میکنه، به شرطی که در کنارش پرهیز خوبی داشته باشید. گرنه موشه دوز در انبان ماست، گندم اموال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. بسیاری از علمای ما سبکشون مثل حاجم الله حسین ولی همدانی سبک ترک بوده است. یعنی این محرمات ترک کن، اینه ترک کن، اینه ترک کن. تروک خیلی مهم است،
یعنی اون رضایه رو از خودمون دور بکنیم.
در منظر یه کتاب معراج و سعادهی باشه که گاه گاهی خونده بشه، بسیار بسیار خوب است.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا تو هر جلسه دستور و عمل یه نسخه از جنس همین دستوراتی که آجای عاملی فرمودن انشاءالله از خواهم پرسی. زمین این که اون آتش سر جاشه برای خوبتر شدن و برای بهتر شدن و برای پیدا کردن خدا و حرکت به سمت خدای متعال. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. زمین این که صمیمانه تشکر میکنم از فرمایشات شما آجای عاملی. صفحه 148 رو امروز دوستان عزیزم تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور و مزین به نور قرآن کریم باشه تا یادم نرفته فقط بگم که ان شاء الله ما روز شنبه به دلیل پخش مسابقه بسکتبال ما حوالی ساعت 12 ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید به دوستانتون هم اطلاع بدید عزیزان ما هم در فضای مجازی اطلاع رسانی خواهند کرد چون خیلی از دوستان هستن مباحث آقای کاشانی رو به صورت پشت سر هم دنبال میکنن به واسطه سیری که داره ان شاء الله شما هم رسانه باشید و اطلاع بدید که ما حوالی ساعت 12 خدمتتون خواهیم رسید نکته قرآنی رو آقای عاملی بفرمایید و ان شاء الله در ادامه خدمتتون باشیم
این آیه که انتخاب کردم قل تعالو نکات بسیار بسیار خوبی توش هست
خیلی خوب میشنم
اولا گفته که تعالو بیایید من محرمات رو به شما بگم معلوم میشه که تشریع حق خود خداست غیر خدا حق تشریع قانون گذاری نداره چون که قانون گذاری بالاتر تصرف است تصرف در ملک است ما ملک خدا هستیم ملک کسی دیگه نیستیم قبل از آیه هم از تحریم های خودسرانه خدا صحبت کرده که کسی حق نداره خود سرانه بیاد بگن این حلال است این حرام است
اینم حق خدا
بله حق خداست حکومت حق خداست قانون گذاری حق خداست از کی اطاعت بکنیم حق خداست لیطاع باذن الله صراحتا خدا گفته است اما ثانیا در اینجا چند تا حرام عمده رو خدا خودش بحث کرده است اولا سوال هستم بیان میکند که حرام خیلی کمتر است حلاله وقتی چیز کم شماره اشباع نکنه اون وقت چیز حلال که زیاده این همه حلال زیاد کسی رو ارضا نکنه چیز کم ارضا میکنه؟
اصلا
طبیعیست بند. از طرف دیگه در بیان احکام گفته تعالو یعنی تمام احکامی که ما میگیم موجب علو است یعنی مبتنی بر مساله نفس الامریست و نفس ناطق انسانی با نمازوندن با روزه گرفتن با احترام به حجاب حفظ حجاب
اینه که شما رو میکشه بالا
احسن تعالو تعبیر خیلی تعبیر حساب شده ایست بعد خدا چند تا حرام عمده رو ذکر میکنه یکی این است که برای خدا شریک قرار ندید یعنی اعتقادت این باشه مؤثر در این عالم فقط خداست نه پول نه زمان نه مکان نه فلانی نه بهمان اگه برانه حساب باز بکنه دیگه نمیتونی زندگی بکنی
بله.
این خیلی امنیت میاره قول ایول فریقین حق بالامن خدا دو طائفه رو مثال میزنه میگه کدوم امنیت دارن مشرک یا موحد قول ایول فریقین حق بالامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. چقدر آیه خوبی است. یعنی کسانی که ایمان دارن در زندگیشون ظلم نیست، امنیت مال اینهاست. عمر یکم احسان به والدین میاره که در ردیف توحید اینو آورده است. بالاترین تکریم برای پدر و مادر این است که خدا اول توحید خودش میگه، بعد اطاعت از پدر و مادر رو اینجا مطرح میکنند. در روایت است که پدر و مادر هما جنت و کبن هاروک، بهشت تو جهنم تو
پدر و مادر،
ولو مشرک هم باشن حق نداری با پدر و مادر ناجور عاشر هما بالمعروف، حق نداری جور دیگه معامله بکنی. در عربستان دو تا نوجوان سر مادر رو بریدن،
خب
حدود 5 سال پیش 4 سال پیش این دوتا نوجوان آوردن، چرا سر مادر رو بریدید؟ گفتن میخواستیم بریم سوریه، این مادرمون نمیذاشت بریم، ما تحت تاثیر تعلیمات وهابیات گفتیم مادرمون مشرکه، کتاب ابن تیمیه رو وا کردیم، دیدیم که نوشته پدر مادر اگه مشرک شد جازل الولد قتله، بچه میتونه بکشه هم پدر رو هم مادر رو.
ای بابا،
یه قوقایی شد در عربستان که ابن تیمیه با خاک یکسان شد. خیلی تلاش کردن که آبروی ابن تیمیه رو اون زمان درست کنن. دین ما میگه پدر مادر مشرکن باشن، حق نداری نسبت اونا بی احترامی بکنی. و وقت سوم اولادتون نکشید. زر زمان ما همین سقط جنین.
بله.
این کشتن است. سقط جنین در ردیف قتل نفس است. یعنی کسانی که سقط جنین میکنن در ردیف قاتل ها محشور میشن. آیه و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا شامل اینا میشه. غالبا هم دلیلش این است که اوضاع اقتصادی جوری نیست که ما ناخواسته مثلا بچه دار میخوایم بشیم، نمیخوام بچه دار بشیم. خدا فورا جوابشو گفته در اینجا، نحن نرزقکم و ایاهم، ما به اینها روزی میدیم و به شما روزی.
چی هستید شما؟
بله ما
روزش هستیمت. بله،
باز یکی از محرماتی که خدا فرموده است که بسیار روش تاکید کرده همین است. عرضم خدمت شما یکی هم عبارت هست از چهارم که دنبال بی عفتی و فواحش نروید. در روایت از خدا از غیرتش گفته که یه خانم بد حجاب نباشه، بی حجاب نباشه، گرفتار بی عفتی نشه. و من غیرتی حرم الفواحش. خدا ناموس خودش میدونه، از سر غیرت گفته که خانم لباسی بپوشه که این لباس مفهومش این باشه که من مال هر کس نیستم. اونقدر سرمایه گذاری کردن که زن چطور امنیت داشته باشه. الان زن در دنیا امنیت نداره.
بله.
در پارلمان اروپا خانم‌ها به رئیس پارلمان شکایت کردن که ما اینجا امنیت نداریم از دست نماینده‌ها. اوباما بار دوم که می‌خواست رئیس جمهور بشه ازش سوال کردن که چرا می‌خوای رئیس جمهور بشی، گفت این دو تا دخترم رو می‌خوام از دست اشرار حفظ کنم. خدا در یک کلمه امنیت خانم رو تامین کرده. ان یعرفنه فلا یعزینه، لباسی بپوش که با اون لباس معروف به عفت بشی که دیگه کسی اذیتت نکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چند نکته رو شنیدیم، نکته های ناب خوبی بود. با وقتمون تموم شد آقای عاملی. دوست داریم حسن ختام فرمایشات شما معرفی از حضرت جناب میثم طمار باشه، با توجه به اینکه این هفته مراجعه به این شخصیت صحبت کردیم. حالا نکات شما هم قطعا شنیدنی خواهد بود. کوتاه بفرمایید و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
جناب میثم طمار بزرگترین برجستگیش این است که دریای غیب بوده، یعنی اخبار غیبی. اونقدر امیرالمومنین به ایشون اخبار غیبی رو گفته است. حتی ایشون به مختار گفت که ابن زیاد تو رو آزاد میکنه، بعد تو ابن زیاد رو میکشی. اون وقت برای حبیب ابن مظاهر میگفت تو اینطوری کشته میشی. به خودش هم گفته بود در فلان درخت میری تو رو اعدام میکنن. اونقدر اخبار غیبی بلد بودین. 10 روز مونده به عاشورا به دست ابن زیاد شهید شدیشون. این اخبار غیبی رو از کجا آورده بود؟ خدا در قرآن میگه که جز پیغمبر اخبار غیبی رو نمیدونن. این اخبار غیبی رو پیغمبر ما به امیرالمومنین گفته است. امیرالمومنین هم منتقل کرده به میثم. اولا ببینید میثم طمار چه جلالتی داشته که علی این غیب ها رو گفته. یه وقتی امیرالمومنین یکی یکی میگفت که تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، به یکی گفت که تو رو میکشن گریه کرد. گفت مرد به زبان ما، گفت مرد حسابی، مگه خیال میکنی بدون هزینه میشه به مقامات رسید؟ اون وقت رفت پیش در مکه، رفت پیش ام سلمه میثم گفت که چقدر پیغمبر درباره تو با علی صحبت میکرد. ببین چه جلالتی داشته که پیغمبر ایراد حساب باز کرده برای میثم حرف آخرم باشه با آب طلا بنویسید ارزش داره. چرا پیغمبر این همه حرفهای غیبی رو به غیر از علی به هیچ صحابه نگفته است؟ تابلو سر راه همه چیز روشن.
اینقدرم
حجت تمام.
بله
حجت تمام.
و اینقدر ظرفیت باشه، اینقدر اهلیت باشه،
به هیچ صحابی اخبار غیبی رو نگفته است. این مقدار که به علی گفته است.
سلام الله علیه. خیلی خوب آقای عامل، خیلی ازتون ممنونم. خیلی متشکرم از همه دوستان عزیزم که کم کم صدای پای محرم داره از راه میرسه. حتما تو جلساتتون، اونهایی که جلساتشون داره مهیا میشه برای مجلس اعضای سید الشهدا، حتما ما رو هم دعا بکنن. حجای عاملی هم حتما تو جلساتشون ما رو دعا میکنن، اینجا هم دعا خواهند کرد. ان شاء الله هممون آمین خواهیم گفت.
ان شاء الله با ابو عبدالله حسین، با مرام حسین، با افکار اندیش حسین، همه ما محرم باشیم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. باز هم یادآوری میکنم ان شاء الله روز شنبه ساعت 12 ما خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به مناسبت نزدیک شدن محرم از همین حالا دلامون آماده میکنیم راهی کربلای معلا و به سید الشهدا علیه السلام سلام میگیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون آقا جان. السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين حسين